به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن همجور بهانه مدتا رجایی بیشترش باید پیدا کرد. به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده‌زیست بودن با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفت دیگه ای داشت صفت دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم برمی‌دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می‌کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفندها برداشت.
یه جمله امام داره می‌فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تشت نگاه کنید این جمله چه معنی میده؟ بالاترین چیزی که ازم میتونم بگیرم جانشه دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار نمونه، سر خم نشه جلوی دشمن، دیگه دشمن خل سلاح میشه. خل سلاح میشه به معنی که کار جز کشتنش نمیتونه بکنه.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز می‌پرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین المللی شتاب روزافزونی گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانی خود وجه دیگری از چهره انقلابی خود یعنی تفکر استکبار ستیزانه را به نمایش گذاشت. شهید رجایی در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل در تبیین پیام و اندیشه انقلاب اسلامی میگوید:
مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده اند باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است.
در حالی که دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر با رونمایی چهره نفاق و نفوذ دولت لیبرالی بنی صدر مسیر جدیدی را در تحقق استقلال و بیگان ستیزی پیش روی جامعه گشوده بود، مقابله با دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر در دستور کار معاندین داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تئوری خط لیبرالی و نفاق، با حذف فیزیکی چهره‌های مؤثر انقلاب میتوان قطار انقلاب اسلامی را از حرکت باز ستاند و از تحقق برنامه‌های انقلاب جلوگیری کرد. بنابراین در ادامه پروژه ترور رهبران و شخصیت‌های انقلابی، این بار شهیدان رجایی و باهنر در برنامه ترور آنها قرار گرفتند و در 8 شهریور 1360 با انفجار دفتر نخست وزیری چهره سیاه تروریسم با به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی مرحله جدیدی از نفرت و خشونت را به جامعه اسلامی ایران تحمیل کرد.
اینها یک اشتباه دارند و او این که شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم تر شد.
با آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول تا آنجا که در توان دارم بکوشم. در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
همسوی تروریست‌های داخلی و خارجی در طراحی ترورها و انفجارهای داخلی و همراهی آنها با دشمن در جنگ تحمیلی نشان داد که پایداری انقلاب اسلامی موجب یأس و ناامیدی بیش از پیش دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران شده و برای آنها هیچ راهی جز متوسل شدن به ابزار خشونت باقی نگذاشته است.
در این که ما با آمریکا در حال جنگیم، در این که تردید نیست. پس کسانی که با مایی که با آمریکا در حال جنگ هستیم می جنگن، اونهایی که آرامش ما رو در رابطه با مسائل داخلی می گیرن، در حالی که می بینن ما داریم با آمریکا و مزدور او می جنگیم و شهید می شیم، اینا چطور می تونن به خودشون قیافه ضد امپریالیستی بدن؟ و حال اینکه ما که با امپریالیسم می جنگیم، رنگ خون شهدامون شاهد حرکتمون هست. اونها که با ما می جنگن دقیقا معلوم هستش که چه موضع گیری دارن و چگونه در مقابل تاریخ جواب خواهند داد.
راه برد دشمنان انقلاب راه اندازی ترور و جنگ علیه نظام نوپای اسلامی بود که با نقشه آمریکا و غرب و به دست منافقین و صدام دنبال شد. دشمنان برای تحقق این راهبرد مردم عادی و به ویژه مسئولان انقلابی را هدف قرار دادند و در این مسیر کارنامه سیاهی از خود رقم زدند. نتیجه این حرکت کور چیزی جز گسترش نفرت عمومی نسبت به منافقین و تقویت روحیه ایستادگی در مردم نبود. رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارگزاران انقلابی در پی شهادت شماری از بهترین مسئولان کشور نشان داد که معاندان انقلاب راه اشتباهی را طی کرده اند و نتیجه نهایی آن نیز همان گونه که به اثبات رسید هرگز به سود آنها تمام نشد. در حالی که ملت ایران تصویر روشنی از ماهیت و عملکرد تروریستی گروهک منافقین در ذهن خود دارد، اکنون نیز همنشینی و همسویی رهبران آنها با دشمنان و مخالفان منطقه‌ای ملت ایران پرده دیگری از عداوت و خصومت این گروهک را نسبت به مردم ایران به نمایش گذاشته است. نگاهی به سرنوشت مشترک منافقین و رژیم بعث صدام در جریان جنگ و ترور میتواند برای متحدین امروز این گروهک تروریستی در منطقه درس بزرگی باشد که نتیجه آن برای آنها به طور حتم چیزی فراتر از سرنوشت نافرجام مثلث شوم صدام، منافقین و غرب در جریان جنگ تحمیلی نخواهد بود.
وزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1%
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم
بزن. وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشوره.
مسائل فرهنگی بسیار نقش داره در افزایش جمعیت، یعنی جوان‌ها ترغیب بشن به ازدواج.
ایران جوان.
خانم آقایان وقتتون بخیر، من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه.
حمایت همیشه مسئله ایه که وقتی ازش صحبت میکنن خیلی حرفای خوشگلی به میون میاد و شنیده میشه، اما در عمل ممکنه به اندازه کلام و حرفها اتفاقات خوشایند نبینیم. مثلا حمایت از زوجهای جوان به عنوان یکی از سیاستهای کلی جمعیت که نقش بسیار پررنگی هم توی هم تعداد ازدواجهایی که ثبت میشه سالانه در کشور داره و هم میتونه روی افزایش جمعیت با زاد و ولد تأثیر گذار باشه. مثلا مثلا تعداد زوجهامون در سال 1401 523 هزار نفر بوده که اینو بیایم تقسیم بر تعداد روزها بکنیم، یعنی چیزی حدود روزی 1400 تا 1450 تا ازدواج تو کشورمون ثبت میشه و سالانه دولت موظف به حمایت از این زوجهایی که میرن سر خونه بخت و باید یه سقف قرصی بالا سرشون باشه، باید شرایط زندگی براشون آنچنان خوب فراهم باشه، هم به همت خودشون، هم به همت خانواده هاشون و هم به همت دولت، که اینها خانواده های جدید و پویای کشور رو در آینده تشکیل بدن.
گفته مدیر کل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت، ایران از سال 1395 پا به سن میانسالی گذاشته و پیش بینی می شود که تا سال 1430 کشورمان میانسال و پیر شود.
نمیتونیم ما پیر مردان رو در به اصطلاح فعالیت ها و مسائل روزمره جامعه مشغول کار ببینیم.
نرخ باروری کشور از 6.8% در سال 1360 به 1.7% در سال 98 کاهش پیدا کرد، با تعداد 1,196,000 تولد در کشور، یعنی کمترین تولد طی 10 سال گذشته.
10 الی 15 سال آینده نرخ رشدمون صفر و بعد از اون منفی خواهد شد.
و بر اساس آخرین آمارها رشد طبیعی جمعیت در سالهای 98 و 99 به کمتر از 1% رسیده، یعنی حدود 0.8%، و این ورود کشور به بحران سالخوردگی است. البته برای مقابله با این بحران سالها در مجلس طرحی با عناوین مختلف در راهروهای بهارستان و پاسدور سرگردان بود.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت،
تا اینکه سرانجام در 24 مهر امسال تبدیل به قانون شد.
در این قانون خانواده ها در اولویت تسهیلات مسکن، مشوقه های اقتصادی، تسهیلات آموزشی و تسهیلات شغلی قرار می گیرند.
دولت به ازای هر فرزند که از ابتدای سال 1400 متولد شود 10 میلیون ریال را به صورت بلاعوض به سرپرست فرزند می دهد.
مشوقه هایی که از حمایت جوانان در آستانه ازدواج گرفته تا درمان ناباروری و حمایت از مادران.
ولی خب نظر من اینه که برای تولد فرزند اول 100 میلیون ریال واقعا مبلغ بسیار ناچیزیه،
ولی برای مثلا 80% کشور و خانواده روستایی به نظرم طرح خیلی خوبیه.
از حمایت گفتیم به عنوان یکی از سیاست‌های کلی جمعیت به جهت افزایش جمعیت در ایران، اما روش‌هاشو نگفتیم. روش‌های مختلفی هست در دنیا، مثل اعطای وام ازدواج، مثل اعطای وام مسکن، چه حالا خریدش، چه ودیعش، چه اجارش، افزایش محدوده سنی استخدام. مثلا اگر در یک اداره دولتی افراد بالای 25 سال دیگه استخدام نمی‌کنن، میان یک شرطی رو در نظر می‌گیرن که اگر شما ازدواج کرده باشی مثلا تا 30 سال هم امکان استخدام توی اون اداره وجود داشته باشه. اعطای کارت‌های اعتباری خرید، ایجاد مراکز مشاوره برای جوان‌هایی که به هر حال شاید یک مقدار در ابتدای راه دچار مشکل بشن و نیاز داشته باشن که یک مشاور در کنارشون این مسیر زندگی مشترک رو هموار بکنه. میگم مثل همه کشورها که وقتی میایم بررسی می‌کنیم می‌بینیم بعضی از کشورها چقدر پررنگ دارن این حمایت رو انجام میدن و بعضی کشورها هم جسته گریخته رفتن به سمتش. ما هم قانونش رو خوب نوشتیم، اما در عمل باید بریم و از زوجهای جوان بپرسیم که آیا واقعا این حمایت به صورت 100% براشون رقم خورده یا خیر. توی دقایق گذشته در مورد حمایت دولت از زوجهای جوان گفتیم، اما فقط این بار بر روی دوش دولت نیست و نباید باشه و هیچ جای دنیا همینطور نیست و در گذشته ما هم به همین ترتیب نبوده. خانواده ها توی حمایت از زوجهای جوان بسیار نقش پررنگی رو ایفا میکنن به جهات مختلف، چون خودشون اون جوانها رو پرورش دادن و میدونن که نیازهای اصلیشون چیه و برای این تغییر بزرگ توی زندگیشون چگونه باید ازشون حمایت بکنن. و اگر برگردیم به فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که چطور توی استانهای مختلفمون آداب و رسومی داشتیم که از دو تا جوانی که به هم علاقه پیدا کرده بودن و قرار بود با هم زندگی مشترک رو تشکیل بدن، اما از لحاظ مالی شاید بنیه قوی نداشتن، پسر شغل مناسبی نداشته یا دختر از لحاظ روحی و احساسی آمادگی لازم رو نداشته، خانواده چطور میومدن در کنار این دو تا جوان قرار میگرفتن برای اینکه بتونن مسیر زندگیشون رو درست طی بکنن. و تمام حرف من اینه که نباید یک طرفه به قاضی رفت و فقط یک بخش رو، یک نهاد رو یا یک نفر رو مسئول انجام مسئولیتی به این بزرگی بدانیم. دولت جای خود، خود جوانها جای خود و خانواده هاشون هم به همین ترتیب. به امید روزی که بگیم دیگه از آمار و ارقام 1400 تا ازدواج در روز رسیدیم به 4000 تا، 5000 تا، 10000 تا ازدواج در روز در ایران. به امید ایران جوان، خیر پیش.
به نام خداوند هستی بخش، با سلام خدمت شنوندگان ارجمند. با یکی دیگر از ویژه برنامه های پاسخ در خدمت شما هستیم. کارنامه دولت 13 در دو عرصه داخلی و خارجی قابل بررسی است. در هفته دولت مهمترین فعالیت‌ها و موفقیت‌های این دولت را در بخش‌های مختلف مرور خواهیم کرد. حمایت از تولید از دستور کارهای مهم دولت 13 بوده است. یکی از مهمترین اقداماتی که این دولت انجام داد، صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار بود. موضوعی که کار تولید را با موانع زیادی روبرو کرده بود. آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت:
در سال 1402 در مسیر تکمیلی مجوزهای صنفی رو هم به درگاه ملی مجوزها اضافه کردیم که دیگه نیازی به حضور فیزیکی مردم و گرفتن کاغذ از اتحادیه‌ها نباشه. و خبر خوب این که 100000مین پروانه کسب یا مجوز صنفی از طریق درگاه ملی کسب و کار، مجوزهای کسب و کار به شکل برخط و آنلاین صادر خواهد شد.
دولت 13 در ایجاد انضباط مالی دستگاه ها قدم های مهمی برداشته است. از ساماندهی امور مالیاتی تا تحول در نظام مالی و اداری از اقداماتی است که در دستور کار این دولت قرار داشته است. هرقدر نظام رسیدگی حسابرسی دقیق تر باشد، بی انضباطی های مالی در دستور کار دستگاه های دولتی هم کمتر می شود. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه:
ما در جهت انضباط مالی دو اقدام مهم رو با جدیت دنبال میکنیم. یکی این است که حساب واحد خزانه برای تمام دستگاه‌های اجرایی کامل اجرا بشود برخی از دستگاه‌ها که عقب ماندگی دارن با کمک خزانه داری و وزارت اقتصاد تلاش می‌کنیم که اونها هم به حساب واحد خزانه بپیوندن. ما به عنوان دولت بتوانیم تمام منابع موجودی و مصارف دستگاه‌ها رو کنترل بکنیم. سیاست پرداخت به ذی‌نفع نهایی هم اقدام دیگری است که ما در اجرای تحول نظام مدیریت مالی بخش عمومی به جدیت داریم دنبال می‌کنیم.
مدیریت منابع آبی و اجرای طرح‌های بزرگ ملی در حوزه آبرسانی از جمله اقدامات مهم دیگری است که دولت 13 قدم‌های مهمی را در به ثمر رساندن آن برداشته است. طرح آبرسانی به سیستان و بلوچستان چنانچه در پایان دوره 4 این دولت اجرایی شود، خدمت ماندگاری برای مردم این منطقه به شمار خواهد رفت. عباس علی‌آبادی، وزیر سمت.
در موضوع انتقال آب بزرگترین که دارم میگم واقعا بزرگترین در جهان هست، انتقال آب از خلیج فارس، یعنی شیرین سازی آب از خلیج فارس و انتقالش به سیستان و بلوچستان و تأمین تمام شهرهای بین مسیر و معادن و صنایع بین راه و بعد رسیدنش به زاهدان و بعد تأمین آب شرب زاهدان و بعد تأمین صنایع زاهدان و از اونجا رفتن به زابل و تأمین شرب و سرشرب و صنعت اونجا و از اونجا به خراسان جنوبی و از خراسان جنوبی به خراسان رضوی تا پایان سال 1404 خیلی کار سنگینی است. الان کار شروع شده، من خودم شخصا دارم پیگیری میکنم. انتقال آب به کرمان و یزد از مسیر خط اول فکر میکنم اگر انشاءالله خدا بخواد، شاید من با اطمینان نمیگم ولی فکر میکنم اواخر امسال تقریبا بتونیم این آب را به این دوستان برسونیم. اینا پروژه های بسیار بسیار با اهمیتی است.
توجه به اصلاح الگوی مصرف در حوزه های مختلف انرژی از دغدغه های مهم دولت 13 بوده و در طرح‌های مختلف به اجرا گذاشته شده که یکی از آنها تولید خودروهای برقی و هیبریدی بوده است. این طرح در صورت نهایی شدن نتایج مهم زیست محیطی خواهد داشت. جواد اوجی، وزیر نفت.
خوشبختانه از نظر قانونی هم دستمون بازه برای اون میزان سرمایه گذاری که بیاد سرمایه گذاری کنه و برای تبدیل ماشین‌های برقی و هیبریدی از قبل اون سوختی که در حقیقت صرفه‌جویی میشه هم میتونیم سوخت بهشون بدیم و هم که به قیمت خوب خریدش کنیم. هر میزانی که هر کدوم از این ماشین‌ها خوب کارت سوخت دارن دیگه، با توجهی که وقتی هیبریدی میشن میزان کارت سوختشون نصف میشه، اون نصف رو محاسبه میکنیم به قیمت فوق خلیج فارس یا خود محصولی که سوختی که صرفه جویی شده در اختیارشون میذاریم یا همون قیمتی که در حقیقت صرفه جویی شده مطابق قیمت فوق خلیج فارس. یعنی اولین باره. خوشبختانه با سازمان برنامه هم هماهنگ کردیم و طرح بسیار خوبیه که دوستانم برای فعلا مرحله اول
به جایگاهش کمک میکنه.
ویژه برنامه پاسخ، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
خدمات دولت الکترونیک از موارد مهمی بوده که در دولت 13 با اجرای طرح پنجره واحد دولت هوشمند در دستور کار قرار گرفته است. با اجرای این طرح تحولی مهم در راستای کاهش تصدیگری و حذف بوروکراسی‌های زائد اداری از پیش پای مردم برداشته خواهد شد. جواد موحد، معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات.
در قانون بودجه 1401 دستگاه ها مکلف بودن 30% خدماتشون رو به شکل کاملا الکترونیکی در قالب پنجره واحد خدمات دستگاهی که راه اندازی میکنن و اون رو به پنجره ملی متصل میکنن خدمات رو ارائه کنن که در مصوبه شورای اجرایی این عدد به 50% تا پایان سال 1401 رسید. در قانون بودجه 1402 ما امسال گام دوم رو انشالله با همراهی و همکاری دستگاه ها به انجام خواهیم رسوند و این تکلیف 100% ارائه خدمات به شکل کاملا الکترونیکی تا پایان آبان ماه و انجام تمام استعلامات و تبادل خدمات و اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات تا پایان آذر ماه و هوشمندسازی 20% خدمات تا پایان دی ماه سه گام مهم امسال هست که انشالله بتونیم با کمک دستگاه‌های اجرایی این امر رو سرانجام برسونیم و مردم واقعا بتونن طعم شیرین فناوری رو به شکل واقعی حس کنن.
بخش بهداشت و درمان از بخش‌های مهمی است که به خصوص دهک‌های پایین در بهره‌مندی از این خدمات با مشکلاتی مواجه بودند که با تدبیر دولت 13 گشایش‌های مهمی در این حوزه صورت گرفته است. دکتر عین‌اللهی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی:
ما از ابتدای دولت مردمی دنبال این بودیم که بتونیم افرادی رو که از نظر مالی تمکن کمتری رو دارن هم پوشش بیمه‌ای رو زیاد بکنیم، هم بتونیم خدمات بهتری رو انجام بدیم. خب خوشبختانه با تصویب جدید هیئت دولت ما این رو به ملت عزیز عرض میکنیم که کلیه افرادی که جزء سه دهک پایین جامعه هستن، خب قبلا هم اعلام کرده بودیم که اینها میتونن به صورت رایگان بیمه بشن و احتیاجی به مراجعه ندارن، با همون کد ملیشون اینها بیمه هستن، به همه مراکز دولتی ما میتونستن که مراجعه کنن. خب با تصویب جدیدی که هیئت دولت انجام داد، اینها علاوه بر اینکه بیمه هستن، اگر که خدمات سرپایی و بستری رو در مراکز دولتی ما انجام بدن، کلیه خدماتشون رایگان شد و این در واقع نویدی هستش که در دولت مردمی به اقشار کم درآمد داده میشه و میتونن که مراجعه کنن و خدماتشون در بخش دولتی رایگانه. در بخش غیر دولتی هم خدماتی که بهشون داده میشه، اون مقداری که مربوط به بیمه پایه هست رو باز دولت پرداخت میکنه.
اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها در حوزه بانکی از موضوعات مهم دیگری است که دولت 13 به آن اهتمام جدی داشته است. محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی:
تمام بانک‌ها رو الزام کردیم، بانک‌های ناتراز، که بایستی کفایت سرمایه‌شون رو به 8 افزایش بدن. در برنامه احیاشون دیدیم، یه ریکاوری پلن بهشون دادیم یا برنامه احیا در اون دیدیم. در برابر اضافه برداشتی که دارن، همه مکلفن که وثیقه بذارن. بانک مرکزی، هر بانکی اضافه برداشت داره باید وثیقه در برابرش بذاره. وثیقه هم سهام نقد شونده بورسی است که اومشون گذاشتن.
در تداوم سیاست داخلی در عرصه خارجی نیز دیپلماسی فعال دولت 13 علاوه بر گشایش‌های مهمی که در روابط ایران با کشورهای همسایه و منطقه به وجود آورد، با پیوستن ایران به دو نهاد مهم منطقه‌ای و بین‌المللی مانند شانگهای و بریکس، چشم‌اندازهای امیدبخشی فراروی تأمین و گسترش منافع ملی کشور قرار گرفت. آقای باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه:
جایابی پیوستن ایران به بریکس مانند پیوستن ایران به شانگهای در واقع در بعد بین المللی سیاست خارجی دولت 13 هست. جنبه بین المللی سیاست خارجی دولت 13 مبتنی بر این است که ایران بتونه جایگاه شایسته خودش رو در مناسبات بین المللی پیدا بکنه و بتونه نقش مؤثر در ساختارها و سازوکارهای بین المللی ایفا بکنه، برای اینکه هم منافع جمهوری اسلامی و ملت ایران تأمین بشه و هم اینکه بتونه در واقع ایده های خودش جمهوری اسلامی ایران در عرصه مناسبات منطقه‌ای و بین المللی عرضه بکنه و به ثمر بنشونه.
خب وقت این قسمت از برنامه پاسخ هم در اینجا به پایان رسید. به مناسبت هفته دولت، مرور کوتاهی داشتیم به بخشی از فعالیت‌های دولت 13. از اینکه ما رو تا پایان همراهی کردید ممنونیم و تا برنامه بعدی پاسخ، همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدار شما.
ساعت 22، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان.